رفاه سبیل همونطور که به درستی اشاره شد وارد مرحله جدیدی شرایط ایران میشه و اینطور به نظر میاد داره یک اجماع جهانی به وجود میاد که حتی بعد به آسونی میتونه اون تجاوز آمریکا رو عملی تر کنه. آره، در کنار اون بحثایی که تا حالا داشتیم و اون اقدامات و تحرکاتی که آمریکا در منطقه داشته که بارها و بارها بهش اشاره شد که تجاوزی قریب الوقوع در راه است و بعد فاجعه جبران ناپذیر و همینطور تحریکاتی که داره جمهوری اسلامی در برپا داشتن هرچه بیشتر این فتنه و فاجعه داره. بعد میبینیم که در این چند روز اخیر مثلا اتفاقات شکل دیگری داره، خیلی شکل جدیتری میگیره. مثلا قطعنامه، همونطور که به درستی اشاره فرمودید، قطعنامه 1747 شورای امنیت سازمان ملل، بعدش تصمیم دولت جمهوری اسلامی است در محدود کردن همکاری ها با آژانس بین المللی انرژی اتمی. بعد میبینیم که کشورهای عرب و عضو شورای همکاری خلیج فارس تصمیم گرفتن که اقدام به احداث یه لوله نفتی بزرگ در تنگه هرمز بکنن که در صورت اون حمله بتونن نفت خودشون رو صادر کنن. تنش ایران و انگلیس و در مورد دستگیری 15 ملوان انگلیسی که میتونه در ارتباط و مقابله به مصر با دستگیری و ربودن مامورین ایرانی در عراق و ترکیه توسط آمریکا باشه و این تنش که از دیروز هم خیلی صورت جدیتر و تهدیدآمیزتری گرفته پس از اولتیماتوم تونی بلر که شما هم بهش اشاره فرمودید. و همین امروز دولت انگلیس در نخستین واکنش عملی خودش بعد از تهدیدات تونی بلر اعلام کرد که به علت بازداشت 15 ملوان انگلیسی کلیه روابط سیاسی و اقتصادی دولتی خودش رو با جمهوری اسلامی به حالت تعلیق درآورد. بعد وارد شدن پلیس فرانسه به قرارداد توتال و برملا شدن رشوه‌گیری مهدی هاشمی رفسنجانی پسر علی اکبر رفسنجانی. بعد سخنان ضد و نقیض سفرا و رهبران کشورهاست که به عنوان مثال به همین چین و روسیه اشاره شد. بعد سخنان ژنرال لئونید ایواشوف معاون آکادمی علوم ژئوپلیتیک روسیه که در مصاحبه‌ای اظهار میکنه پنتاگون قصد دارد به تأسیسات نظامی ایران در آینده نزدیک حمله کند. بعد ایشون هم اضافه کردند که عملیات متجاوزانه علیه ایران انجام خواهد شد، من تردید ندارم. بعد سخنان دبیر شورای عالی امنیت ملی روسیه است که باز شما بهش اشاره فرمودید. دیدار کاندولیزا رایس وزیر خارجه آمریکا با رؤسای کشورهای عرب منطقه است. و همچنین در آخرین اخبار اینه که ارتش آمریکا اعلام کرده که در حال برپایی بزرگترین مانور نظامی در خلیج فارس است. و باز تمام این اتفاقات و وقایع جدید در ظرف این چند روز اضافه میشه به اون مسائلی که یا وقایعی که در این چند مدت در اطراف ایران در حول و حوش ایران.
بله کاملا درسته.
اینی که
واقعا یعنی رابطه ایران با روسیه، چون به اصطلاح کشور روسیه خیلی خیلی به ایران، درسته که حالا دیگه ما همسایه دیوار به دیوار نیستیم ولی همزواریم.
بله.
این روسیه خیلی به ایران نزدیکه از قدیما هم بوده و به عنوان یک همسایه همزبار. حتی این اواخر تا 3 ماه 4 ماه گذشته وقتی از ژورنالیستای روسی میپرسیدن که شما چرا اینقدر مخالفت میکنید که ایران به اصطلاح آمریکا به ایران حمله بکنه، در حالی که اگر آمریکا به ایران به نوعی حمله بکنه و قیمت نفت 2 برابر 3 برابر میره بالا، کشور روسیه اولین کشور خواهد بود که بیشتر از هر کشوری در این جهان از این سود ببره. سود دولت روسیه، کشور روسیه مثل کشور چین، ژاپن و کشورهای اروپایی نیست که به نفت احتیاج داشته باشن، بلکه خودشون بزرگترین صادر کننده این نفت جهانن و قیمت نفت خواهد بالا خواهد رفت و این به نفع شماست. این ژورنالیست ها می گفتن که آره این به نفع دولت روسیه و به نفع کشور روسیه است، به نفع مردم روسیه است، منتها ما در دراز مدت به نفع خودمون نمی بینیم که آمریکایی ها بیان نیروهای نظامی خودشونو در خاورمیانه در مخصوصا در ایران پیاده بکنن، ولی ما می بینیم که خب حالا یا منافع ملیشون از یه سو، از طرف دیگه برخوردهای سیاستهای نادرست جمهوری اسلامی باعث میشه که اینها بیان و این از این لایه از این قطعنامه کاملا دفاع بکنن بدون بحث و اینا امضاش بکنن. خیلی این بسیار برای من جالبه، برای اینکه یکی از نویسندگان ایرانی که حالا من واقعا اسمش یادم نیست ولی راجع به دوران مشروطیت و سیاست های روسیه به عنوان کشور همسایه ایران خیلی راجع به روسیه نوشته، این در یکی از نوشته هاش تجزایی گفته که دشمنی با روسیه بد است
بله،
ولی دوستی با آن بدتر. در واقع اون زمان مشروطیت این مسئله در ایران مطرح بوده
بله.
اون زمان عملا روسیه با ایران هم مرز بودیم، ما همسایه
بله.
بودیم به اصطلاح
بله.
چون اون زمان آذربایجان و ارمنستان و گرجستان و تمام اون بخش های آسیای مرکزی بخشی از خطه روسیه تزاری بودن
بله.
که همسایه ایران هم بودن، همسایه دیوار به دیوار. اینی که اون زمان این ضرب المثل در ایران اون زمان مود بوده بین نویسندگان
بله.
که دشمنی بده
بله، ولی دوستی
بدتر، دوستی هم با هم بدتر
بله بله.
خب ایران اومد تمام اون به اصطلاح تخم‌مرغ‌هاشو گذاشت سبد یک کشور یا دو کشور و میتونسته با سیاست های درستی بخشی از اعضای 15 گانه شورای امنیت رو اقلن قانع بکنه که رأی ندن یا ممتنع بدن یا حاضر نشن
بله،
برای همیشون به اصطلاح رأی دادن به نفع اون قطعنامه
کاملا درست. و جناب پارسابینا با توجه به این اشارات، این جنبندی ها که مجموعه این گفتگو داشتیم در این شرایط بحرانی نشون میده که خیلی بیش از پیش باید نسبت به شرایط امروز ایران دلنگران بود و بعد هم باید یک مجموعه عملیاتی از طرف هموطنان هم در داخل هم در خارج انجام بشه که هشدارها داده شده و اگر این فاجعه رخ بده اونطوری که واقعا از تمام شرایط و از تمام این حرکات جمهوری اسلامی هم برمیاد که زمینه ایجاد چنین تجاوز رو و حمله ای رو با تمام وجود داره آماده میکنه و بسیاری از عملکردهای رژیم به روشنی بیانگر یک واکنش اندی تحریک آمیزه در راستای سیاست بیامن و بزن و نشونگر اینه که اصلا از این تجاوز ناخشنود نیست، اینی که این وظیفه مردم ایرانه که میباید در واقعا در مقابل این فاجعه ای که در شرف وقوع است تلاش کنن، اقدامی بکنن، حرکتی بکنن، و اگر واقعا همچین اتفاقی رخ بده هم هموطنان ما در خارج مسئولند و هم هموطنان در داخل. برای اینکه همه این هشدارها و پیامها داده شده، اون هم از طرق مختلف و از طرف تمامی انسانهای مسئول و دلسوخته کشورمون، و در فرداش کسی نمیتونه بگه ما بیخبر بودیم.
نه، برای اینکه واقعا خود مردم ایران هم در حال حاضر، شما اگر توجه کنید وقتی که در سال 1368
بله
هاشمی رفسنجانی شد رئیس جمهور ایران، ایشون چون از زنگ 8 ساله اومده بودیم بیرون، اومد برای 1 سال اول، 2 سال اول، 3 سال اول برنامه هایی رو ریخت، محبوبیتش رفت بالا و حتی دور دوم هم برد در انتخابات.
بله.
و سال آخر بود که به اصطلاح دیگه اون آشوب ها و شورش های خیابانی چی شد به خاطر فقر و گرسنگی و اینا، ما میبینیم که به عنوان دانشجوی تاریخ وقتی که به تاریخ ریاست جمهوری رفسنجانی نگاه میکنیم، میبینیم که اون پایگاه به اصطلاح اجتماعی رفسنجانی بیشتر از 5 سال طول کشید که ریزش پیدا بکنه. یعنی اون محبوبیتی رو که در سال 1367 داشت و 68 شد رئیس جمهور ایران، ایشون در اون 2 سال آخر در واقع دوره دوم ریاست جمهوریش خیلی خیلی نامحبوب شد بین مردم، و این بود که مردم دیگه این دفعه رفتن به خاتمی رأی دادن، و خاتمی بی اندازه محبوب بود. سال اول، سال دوم اونقدر محبوب بود که در دوره دوم هم برد.
بله.
بعدن بلافاصله تهاجم معارضه‌کاران و در واقع بی‌لیاقتی های خود اصلاح طلبان باعث شد که ایشون هم در اون سال‌های قبل همون محبوبیتی که بین پایگاه اجتماعی خودش داشت اونها هم از دست داد. ولی اگر توجه کنید هم رفسنجانی هم خاتمی اقلن 4 سال بعد از اینکه انتخاب شده بودن بین اون مردمی که برای انتخاب کرده بودن محبوب بودن.
بله.
4 سال، 5 سال طول کشید که اون محبوبیت از دست بره. احمدی‌نژاد 1.5 سال، هنوز 2 سال نشده، حالا اون محبوبیتی که داشته همون اوائل ها بین بسیار پایگاه اجتماعی خودش ها.
بله.
نه بین من و شما.
بله.
ما که اصلا قبولش نداشتیم.
بله.
ایشون اومد گفت من اینها، این مردم پایگاه من هستن و من به اینها غذا خواهم بود و به سر سفره های اینها از پول نفت غذا خواهم بود.
بله، بوی نفت.
امروز 1.5 سال هنوز نشده از نب اون نامحبوبیتی که هم خاتمی هم رفسنجانی دو ساری شدن بعد از 5-6 سال ریاست جمهوری، ایشون در عرض 1.5 سال دو سارون شده.
بله.
و این نشون میده که در ایران هم مردم به آگاهی های رسیدن، اگر توهمی هم داشتن زود از اون توهم میان بیرون، اگر برای رفسنجانی توهم داشتن 5 سال تو کشید بیان تو بیان از اون توهم بیرون، 5 سال بعد از اینکه خاتمی در ایران رئیس جمهور بود مردم مخصوصا جوانان شروع کردن از توهم اومدن بیرون. امروز کارگران زحمت کشان ایران 1.5 سال نشده به خاطر تورم فلاکتبار در ایران این پایگاه به اصطلاح اجتماعی آقای احمدی نژاد کاملا ریزش پیدا کرده، و حتی طرفدار بعضی از طرفداران خودش هم ازش انتقاد میکنن. یعنی این بحران از یه طرف نشون میده بحران اقتصادی اجتماعی سیاسی ایران نشون میده، و از طرف دیگه مردم به آگاهی ها رسیدن که دیگه تو نمیکشه 5 سال تا دوباره از توهم بیان بیرون. 1.5 سال نشده از توهم اومدن بیرون.
بله.
نشون میده که مردم ایران آگاهی هایی دارن و به اوضاع نگاه میکنن و بر اساس اون درکی که از اوضاع دارن و آگاهی هاشون که میره بالا موزه میگیرن و کاملا امروز دیگه روشنه که مردم در ایران مخصوصا زحمت کشان توی دستان شهری واقعا به تنگ اومدن از این تورم که اکثریت جمعیت ایران رو تشکیل میدن. این تورم وحشتناک شده و این فحشا در ایران مخصوصا گزارش هایی که امروز از دبی برای ما میرسه، بخشی از اینا اگر در ایران مثلا بین مردم پخش بشه که حتما میشه، نشون میده که احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور ایران اون محبوبیتی رو که بین مردمان خودش طرفداران خودش داشته عمدتا اونا رو از دست داده.
بله بله. جناب پارسا بناب، با توجه به تمام این مطالب اشاره شده در مورد وضعیت امروز ایران، شما فکر میکنید که راه حل چیست برای اینکه واقعا باز هم با اضافه شدن این مراحل جدید، این وقایع جدید داره که ایران رو دقیقا در اون مرحله‌ای قرار میده که تجاوز انجام بشه، یعنی همه اون تحلیل ها و بحث ها روز به روز روشن‌تر داره خودشونشون میده و از طرفی هم میبینیم که جمهوری اسلامی هم بی‌محابا در دامن زدن به این تشنج کوتاهی نمیکنه که هیچ شعله ورش هم میکنه. مثلا بفرمید که نظر شما چیست و نظر شما در این زمان باید چه کرد؟
شما میدونید که مثل خیلی ها به اصطلاح خودم رو فرزند یک پدیده میبینم، چجوری که مثلا اگر شما به زندگی یا زندگی نامه دکتر مصدق مثلا توجه بکنید متوجه میشید که ایشون فرزند انقلاب مشروطیت بوده.
درسته.
و از شبت زورتون، من هم خودم رو فرزند در واقع دوران کنفدراسیون میبینم.
بله.
و عمدتا ما اون زمان در داخل کنفدراسیون به این نتیجه رسیدیم که دیکتاتوری ضد خلقی شاه کوچکترین امکانو به مردم ایران نمیده که متشکل بشن، تجمع داشته باشن، حتی نگین که فقط متشکل بشن، حتی تجمع را هم اجازه نمیداد.
بله.
شما میدونید که امروز در ایران جمهوری اسلامی حق تجمع نمیده به مردم. شما هر کاری بخواهید میتونید انجام بدید، یعنی شما به عکسایی که میبینید که دخترها و خانمها چگونه میرن بیرون تعجب میکنید. از نظر اجتماعی اصلا اون شرایط گذشته در ایران نیست، ولی همین خانمها و دختران که تقریبا بی حجاب یا نیم حجاب میرن بیرون و دستگیر نمیشن، اگر تجمع بکنن بلافاصله سرکوب میشن.
بله.
چه برسه که تشکیلات برچت بیارن. یعنی که اون زمان ما در کنفدراسیون به این نتیجه رسیدیم با اینکه تعدادمون نسبت به تعداد ایرانیایی که امروز در آمریکا و اروپا و هندوستان استرالیا هستن خیلی خیلی کم بود، ما به این نتیجه رسیدیم که درسته که در ایران حتی حق تجمع شاه به مردم، به دانشجویان، به جوانان، کارگران حق تجمع نمیده، ولی ما که در خارج از ایران هستیم نه تنها حق تجمع داریم بلکه میتونیم متشکل بشیم.
بله.
و شدیم. ما با محدودیت‌های تاریخی که داشتیم، با مشکلاتی که روبرو شدیم و بعضی وقتا با اشتباهاتی که مرتکب شدیم، ولی از خودمون یک تأثیری در داخل ایران گذاشتیم، نه در داخل همه مردم، اقشار مختلف مردم، ولی در بخش بزرگی از مردم این تأثیر رو گذاشتیم. چون ما در زمانی به اصطلاح شعار اتحاد مبارزه پیروزی رو دادیم که در داخل ایران شاه حق تجمع به هیچ کس نمیداد، چه برسه حق تشکر. به غیر از مسجدها همه جا را تعطیل کرد. من صحبت سالهای 1345-46 تا 57 رو می کنم.
بله کاملا.
بله. و علت این که در ایران هم مبارزات مسلحانه اونقدر بسیار به مود روز تبدیل شده بین جوانان دقیقا در رابطه بوده با سیاست دیکتاتوری ضد علیه شاه.
بله.
یعنی این از عرایض اون بوده.
کاملا.
من خود چون فرزند کنفدراسیون هستم و همون چی که عرض کردم به خاطر محدودیت های تاریخی که داشته، مشکلاتی که باش روبرو شده بوده و اشتباهاتی که کرده، ولی من فرزند همون مثلا کنفدراسیون هستم و من معتقدم که ما در ایران امروز حق تضمن نمیدن به مردم. حق تضمن شما میتونید هر کاری دلتون میخواد در ایران انجام بدید. فساد، رشوه، عرض شود فحشا، همه چیز در ایران اینا آزاده، ولی حق تجمع اجتماعی سیاسی ندارید. برخلاف اون سالهای اول انقلاب که مثلا دختران نمیتونستن بی حجاب بیرن، امروز نه، اصلا مسئله نیست.
کم حجاب میرن. بله
بله، اصلا مسئله نیست. حتی از بعضی زنبه ها شرایط بسیار بسیار هرج و مرج اجتماعی هست در ایران. اونقدر زبانان اینا از این نظر، از نظر اجتماعی اینا آزاد شدن.
بله.
حق تجمع ندارن، از نظر تجمع اجتماعی که مسلمن بالاخره منجر به تشکل سیاسی میشه.
حق اندیشیدن ندارن.
بله. و در واقع یک دوست ایرانی ما که از ایران اومده بود گفت من در ایران آزادی بیان وجود داره، ولی آزادی بعد از بیان وجود نداره.
بله.
یعنی هیچ شک اینجوریه، یعنی اجتماعی تو آزادی، ولی به محض این که یک مسئله رو مطرح میکنی بلافاصله سرکوب میشی. مثل زمانی که اخیراً سرکوب شدن دیگه.
بله.
اکثرشون.
بله.
بلافاصله تجمع که بیده کردن سرکوب شدن.
معلمی
به نظر من ایرانیانی که در خارج از ایران هستن ولی اون خطوط مبارزات مردم ایران و آرمانهای مردم ایران رو میپذیرن، اونها باید خط کشی بکنن با نیروهایی که اون خطوط رو نمیپذیرن و این نیروها بیان وحدت بکنن. حالا وحدت نکردن اتحاد بکنن، اتحادی نکردن ائتلاف بکنن، یک چیزی شبیه کنفدراسیون جهانی به وجود بیارن که اقلن آلترنتیب نظری باشه، که چون در ایران مردم این نیست که نمیخوان یا ناآگاهن، بلکه سرکوب وحشتناکه به محض اینکه میاد به تجمع، تجمع اجتماعی حتی. شما میتونید هر نوع مرثیه رو در ایران برگزار بکنید.
بله.
به محض اینکه در اون مرثیه خانی یک نفر عوض اینکه فقط گریه‌گذاری بکنه یک مطلب سیاسی رو از نظر تاریخ مطرح بکنه، زود سرکوب میشه.
بله کامل.
اینه که من شخصا فکر میکنم که فعلا بهترین اون شرایط یا بهترین وسیله برای ما اینی که ما در خارج از ایران هر کجای که هستیم در راه این ائتلاف یا اتحاد یا وحدت، هر اسمشو شما بذارید، باید بریم به جلو. و من هیچ وقتم ناامید نمیشم که اینا رو من تکرار میکنم، هم در نوشته هام، هم در سر کلاس، هم در مصاحبه ها و هم در روابط اجتماعی با تمام رفقا در سطوح مختلف.
بله.
میگم که بیایید با هم اختلافات اصولی خودمونو، حتی اختلافات اصولی خودمونو که به آرمانهای مردم ایران ضرورتا خدشه وارد نمی کنن، اگر اختلاف داشته باشیم اونها را فعلا قبول بکنیم که اختلاف داریم، ولی بیاییم روی این که ما ایران مستقل و آزاد از نظام جهانی، از آمریکا میخواهیم و ما ایران آزاد و آباد میخواهیم و نمیخواهیم شاه و شیخ در ایران حکومت بکنن، ما بیاییم روی این خط خطوتا یک اتحاد بزرگ ملی به وجود بیاریم.
بله.
کشوری به وجود بیاریم، حتی از کلمه ملی خوشتون نمیاد، بذاریم اتحاد بزرگ کشوری. اتحاد بزرگ ایران مثلا یه چیز شبیهی، یعنی موافقت بکنیم که ما میتونیم اون وظیفه‌ای رو که داریم اونو اجرا بکنیم و در خارج از ایران این شرایط رو داریم. ما حق تجمع داریم، ما حق داریم که در مقابل کاخ سفید علیه جنایات جورج بوش در خاورمیانه تظاهرات بذاریم و به جنبش ضد جنگ آمریکا بپیوندیم به عنوان یک گروه، به عنوان یک ائتلاف، به عنوان یک اتحاد، حالا اسمش کنفدراسیون هم نباشه، یه چیز دیگه هم باشه، اتحادیه باشه. و اینو من اینو همیشه به اصطلاح واقعا تبلیغ میکنم، ترویجش میکنم.
امید است که حتما چنین بشود و دیر هم نشود که باعث پشیمانی است. بر صورت همونطور که اشاره کردم، اگر چنین فاجعه ای رخ بده، هم هموطنان در خارج کشور درون مرز و هم در درون مرز قطعا باید احساس شرم بکنیم که چرا دیر جنبیدیم و این چنین شد.
بله درست.
خیلی سپاسگزارم جناب پارسا بناب.
تشکر میکنم.
امیدواریم در این سال جاری که در آغازین روزهای آن هستیم، همه با هم با صلح و دوستی و برابری و مهربانی در ایران زندگی کنیم، در ایرانی آباد و آزاد و مستقل و بدور از این همه دلنگرانی و تشویش و اضطراب. من تا گفتگوی دیگه با شما خدافظی میکنم و براتون اوقات خوشی آرزو دارم.
عصر شما بخیر.
شب شما هم خوش. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسابناب درباره رویدادهای فروردین ماه و همینطور وضعیت امروز ایران با توجه به شرایط جدیدی که پیش آمده و تجاوز قریب الوقوع آمریکا به ایران و همچنین تحریکات جمهوری اسلامی توجه می‌فرمودید، صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.